سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده با اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. نیویورک تایمز از قصد برخی مقامات اطلاعاتی عربستان برای ترور و خرابکاری اقتصادی در ایران خبر داد. و سازمان حقوق بشر ایران از اعدام شماری از فعالان عرب در یکی از زندان‌های اهواز خبر داد. محمد حسین آقاسی، وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت شده، از ارجاع پرونده موکلان خود به دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است. آقای آقاسی در توییتر خود اعلام کرده هنوز زمان برگزاری دادگاه این فعالان محیط زیستی مشخص نشده است. همزمان غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفته است اتهام فعالان محیط زیستی بازداشت شده افساد فی‌الارض است. پیشتر برای این فعالین بازداشت شده اتهام جاسوسی مطرح شده بود. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی از قصد و طرح برخی مقامات اطلاعاتی عربستان برای انجام ترور و خرابکاری در ایران در سال گذشته میلادی خبر داد. نیویورک تایمز به نقل از منبع مطلع که نام آنها را ذکر نکرده گفته است برخی از مقام‌های اطلاعاتی نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، از جمله احمد العسیری، به تجار خارجی سفارش خرابکاری اقتصادی در ایران و ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، را داده بودند. این گزارش می‌افزاید طرف‌های معامله با این مقامات امنیتی پس از مشورت با وکلای خود به این تقاضا پاسخ منفی دادند. نیویورک تایمز می‌گوید دولت عربستان به سوال این نشریه در این باره پاسخی نداده است. سازمان حقوق بشر ایران از نهادهای حقوق بشری خارج از ایران می‌گوید شماری از فعالان عرب در یکی از زندان‌های اهواز اعدام شدند. بر اساس این گزارش اعدام شدگان جزو 22 نفری هستند که وزارت اطلاعات دوم مهر ماه آنها را با اتهام پشتیبانی از حمله به رژه نظامی اهواز در 31 شهریور بازداشت کرده بود. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این خبر نیست. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود از قول برخی منابع نوشته که تلفن‌های زندان شیبان اهواز از روز سه‌شنبه 15 آبان ماه قطع شده و احتمال می‌رود که این اعدام‌ها در همین زندان صورت گرفته باشد. هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است. در پی حمله به رژه نظامی 31 شهریور ماه در اهواز 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه در صدامین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس کسانی که با شعار ملی‌گرایی به دیگران لطمه می‌زنند را محکوم کرد. آقای مکرون که در حضور سران شماری از قدرت‌های بزرگ سخن می‌گفت، ملی‌گرایی را خیانتی به ارزش‌های اخلاقی دانست و گفت با این حرف که اول منافع ما اولویت دارد و دیگران را فراموش کنید، ارزشمندترین چیز یک ملت یعنی ارزش‌های اخلاقی آن را لگدمال می‌کنید. کاخ الیزه فرانسه نیز گزارش داده در جریان ناهاری که امانوئل مکرون میزبان آن بود، رهبران روسیه و آمریکا در کنار شماری دیگر از رهبران جهان گفتگوی آزاد و پرعمقی در مورد ایران، عربستان و سوریه و کره شمالی داشتند. روز یکشنبه ده‌ها تن از رهبران جهان در مراسمی به میزبانی فرانسه و به مناسبت بزرگداشت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس حاضر شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا نوبت میرسه به مهدی طاهباز و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، آغاز پرداخت کوپن الکترونیکی به برخی اقشار در ایران. دو گزینه برای انتخاب شهردار تهران نهایی شدند. و تلاش برای جلوگیری از ادامه روند کاهش بهای نفت خام. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. رسانه‌های ایران میگویند در روز شنبه اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت که با هدف جبران تأثیرات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا پرداخت می‌شود به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، افرادی که این پول را دریافت می‌کنند نمی‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها می‌توانند کالای اساسی را خریداری کنند. رسانه‌های ایران پیش از این از این طرح با عنوان کوپن الکترونیکی نام برده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با افزایش قیمت ارز در ایران و به تبع آن افزایش قیمت کالاها در بازار این کشور، دولت در تابستان امسال از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه اجتماعی اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داد. تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد، کارکنان دولت، پیمانکاران و تولیدکنندگان 5 بسته مورد نظر دولت به شمار می‌رود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه خبر داد که اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت به مبلغ 200,000 تومان به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، بسته حمایتی غذایی در سال 97 در 3 مرحله و به ارزش 600,000 تومان بین خانواده‌های با درآمد زیر 3 میلیون تومان توزیع می‌شود. سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالاهای اساسی برای تأمین مایحتاج عمومی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای گذار از شرایط اقتصادی فعلی برای نخستین بار در میانه مرداد ماه از سوی احمد میدری معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که استفاده از کالا کارت یا کوپن الکترونیکی را مطرح کرد. به گفته آقای میدری در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه با آنها واریز می‌شود تبدیل به کالا کارت شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. در همین حال معصومه آقاپور علی‌شاهی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که نخستین بسته حمایتی به صورت نقدی پرداخت می‌شود و بسته‌های بعدی به صورت مواد غذایی توزیع خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تعداد این بسته‌ها به تأثیر تحریم‌ها و شرایط کشور بستگی دارد، چرا که دولت باید بتواند هزینه‌های لازم برای تهیه بسته‌ها را تأمین کند که این موضوع به درآمد ارزی و فروش نفت بستگی دارد. دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که از روز دوشنبه آغاز شده، صنعت نفت و گاز شاهراه اصلی اقتصادی ایران را هدف قرار داده است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر عدم تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأکید دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما برای گفتگو در رابطه با آغاز پرداخت کوپن الکترونیکی به برخی افراد در ایران برای جبران اثر تحریم‌ها اونطور که عنوان شده، همراه می‌شیم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه. آیا آذرمی، آیا ما به نوعی شاهد بازگشت به دهه 60 و سیستم کوپونی در ایران هستیم؟
تقریبا میشه گفت که همون اتفاق داره میفته. خب ما در اون دوران در واقع جنگ واقعی رو داشتیم که به دلیل کمبود منابع دولت و کمبود منابع ارزی در واقع دولت مجبور به سهمیه بندی و دادن کوپن به مردم شد برای اینکه ارزاق عمومی رو تأمین بکنه. در حال حاضر هم با توجه به اینکه درآمدهای ارزی دولت محدود شده ناشی از فروش نفت و در ماه‌های آینده هم چشم اندازش در واقع این هست که محدودتر از این هم خواهد شد، به نظر میاد برای اینکه کمک بشه به اقشاری که کاملا در واقع ناتوان هستند در حتی تهیه مسائل اولیه برای زندگیشون، همچی سیاستی در پیش گرفته شده که خب حالا بر بستر در واقع الکترونیکی داره انجام میشه.
خب به نظرتون چه نکات مثبت یا منفی داره این طرح، حالا به اصطلاح کوپن الکترونیکی، و اگر نکات مثبتی داره این نکات به نظرتون کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
ببینید در تمام جوامع در واقع برای اینکه اون اثرات منفی درآمدهای پایین و اقشاری که کم درآمد هستن اثرات منفیشون برای جامعه کم بشه، سعی میشه سیاست‌های حمایتی در رابطه با اونها در نظر گرفته بشه. این شاید خب بگیم که پس در ایران هم داره همین کار انجام میشه، اما نکته اینجاست که ما اینجا دامنه بسیار بالایی رو میبینیم. اگر کمی به آمارها نگاه بکنیم، ما در واقع دهک‌های پایین درآمدی روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند در ایران بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار. طبقه متوسط و متوسط رو به پایین در حال هل داده شدن به سمت فقر نسبی و حتی فقر مطلق هستند. اینها آماری هست که خود وزارت کار اعلام میکنه. بیش از 70% بیمه شدگان در ایران حقوق پایه و حقوق اولیه میگیرن، یعنی حداقل حقوقی که وزارت کار تعیین میکنه. اخیراً دیدیم که 95% بازنشستگان، در واقع یکی از مسئولین وزارت کار اعلام کرد که زیر 3 میلیون تومان در ماه حقوقشون هست. این یعنی این که در واقع تقریباً یه بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی ایران و دامن و مردم ایران نیازمند همچین کمک‌هایی هستن، که این خب نشون میده که اقتصاد ایران و اقتصاد سیاسی ایران بخوام دقیق‌تر بگیم خوب کار نکرده در این 3-4 دهه.
خب دور دوم تحریم‌ها اجرایی شدن از هفته گذشته. تأثیرات دور دوم تحریم‌ها رو بر معیشت مردم ایران چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
ببینید این تأثیرات شاید بتونیم بگیم از اواخر سال 96 و حتی قبل از خروج آمریکا از برجام آغاز شد. ما اگه بخوایم یه تمثیلی رو بکنیم، اقتصاد ایران مثل یک بیمار سرطانی است که حالا دچار یه تصادف رانندگی هم شده. یعنی اقتصاد از داخل دچار مشکلات شدید و مشکلات اساسی بود و در واقع این تحریم ها مانند اون تصادفی بود که این بیمار رو در حالت کاملا اورژانسی قرار داده. و در ازای اون هم سیاست هایی که از دولت دیدیم در یک سال اخیر کاملا مثل این بود که به این بیمار داروی سرماخوردگی داده بشه به جای اینکه فکر اساسی براش بشه. بنابراین ما میبینیم که شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم، مثل آمار بیکاری، مثل رشد اقتصادی، تمام اینها وضعیت رو به بدتر شدن نشون میدن. در سال 98 بدتر از این هم خواهد شد. این در واقع مسئله شخصی نیست، مرکز پژوهش های مجلس این پیشبینی رو داشته. رشد اقتصادی منفی 6% ایران خواهد رسید، بیکاری به حدود 20% و در واقع تورم در سال آینده فراتر از 45% تورم سالیانه میانگین خواهد بود. آمار بانک جهانی هم همین رو نشون میده. مجموعه این شرایط با توجه به کاهش قدرت خرید به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی وضعیت بسیار بدی رو در سال آینده در واقع برای اقتصاد ایران و به ویژه طبقه‌های محروم در واقع و فقیر جامعه ترسیم.
ممنون آقای آذرنی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره اتهامات فعالان محیط زیستی بازداشت شده اعلام کرد که بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اقرارهای این افراد و خسارتهای وارده این اتهامات مشمول افساد فی الارض قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس آقای اجعی افسود عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست جاسوسی بود که این عنوان اتهامی مطابق قانون می توانست تا حد افساد فی الارض باشد. نسرین ستوده وکیل دادگستری که همکنون در زندان به سر می برد از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به خاطر صدور دستور ممنوع الملاقات شدنش شکایت کرد. پیام دورفشان وکیل مدافع او به خبرگزاری ایرنا گفته بازپرس پرونده پس از استماع توضیحات با اعلام انجام تحقیق وقوع این امر به گفته او غیر قانونی و غیر شرعی را مورد پیگرد کیفری قرار داد. و رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادسراهای این استان نسبت به سال گذشته 15% رشد داشته. غلام حسین اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر 2000 قاضی و 8000 تن در حوزه قضایی استان تهران فعال هستند گفته تعداد قضات با رشد پرونده‌ها در استان تهران همخوانی ندارد. اما اعضای شورای شهر تهران روز گذشته 20 آبان پس از شنیدن برنامه‌های 4 نامزد شهرداری تهران، عباس آخوندی و پیروز حناچی را به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب کردند. فردا از میان این دو نفر یکی به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
عباس آخوندی با 16 رأی و پیروز حناچی با 11 رأی. این نتیجه آرای اعضای شورای شهر تهران است برای انتخاب شهردار پایتخت. حالا این دو مرد به مرحله دوم گزینه شهرداری پایتخت راه یافتند و قرار است مدیریت شهری را به عهده بگیرند که 12 میلیون جمعیت دارد. عباس آخوندی نامزد تصدی پست ریاست شهرداری تهران با حضور در شورای شهر از ایجاد حکومت و حکمرانی محلی با شهرداری مستقل اما پاسخگو به شهروندان و دولت مرکزی سخن گفت.
از نظر من نظام اوکراوی شهری شامل شورای شهر، شهرداری در شهرداری. اوکراوی شهری به مفهوم شهردار نیست. این پارلمان شهری، سازمان شهرداری و شهردار این ستا بشن نظام اوکراوی شهری.
او که وزیر مسکن و شهرسازی ایران در دولت حسن روحانی بود و تا کنون 3 بار به استیضاح به مجلس فراخوانده شده گفت اگر مشکل داشتم 5 بار از مجلس رأی اعتماد نمی گرفتم. اما پیروز حناچی دیگر گزینه شهرداری تهران نیز در بین اعضای شورای شهر یکی از مهمترین معضلات شهر تهران را مشارکت پایین شهروندان در اداره شهر و پرداخت عوارض پایتخت دانست.
متناسب کردن دریافت عوارض شهری به میزان بهره‌مندی از موارد شهر است. کسانی که از شهر بیشتر استفاده می‌کنند و مواقف بیشتری بهره می‌برند می‌باید هزینه اون رو بپردازند.
شمارش معکوس برای انتخاب شهرداری تهران در حالی آغاز شده که در 1 سال گذشته 2 شهردار و 1 سرپرست از خیابان بهشت و شهرداری تهران رفتند. آخرین آنها سید محمد علی افشانی بود که سرنوشتش به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گره خورد و علارغم میلش راهی جز رفتن از بهشت نداشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما نشست ویژه کشورهای عمده صادرکننده نفت برای جلوگیری از ادامه روند کاهش بهای نفت خام روز گذشته در ابوظبی برگزار شد. روز جمعه بهای نفت خام از نوع برنت برای اولین بار از آوریل سال جاری به زیر 70 دلار تنزل یافت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کارشناسان انگیزه نشست کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را در ابوظبی نگرانی‌ها پیرامون وضعیت بازار و پدیده‌هایی از جمله افزایش تولید، کاهش تقاضا و کاهش نگرانی‌ها در پی معافیت‌های موقت نفتی آمریکا به مشتریان ایران بر بازار نفت ارزیابی می‌کنند. هرچند تا چند هفته پیش قبل از اینکه تحریم‌های تمام‌عیار آمریکا علیه ایران شروع شود گمان می‌رفت بهای نفت افزایش می‌یابد و به مرز 100 دلار در هر بشکه هم می‌رسد، اما حالا پس از تصمیمات جدید واشنگتن در معاف کردن مشروط برخی کشورها از مشمولیت بر تحریم‌ها رویکرد در بازار نیز استراتژی جدیدی را می‌طلبد. اما این استراتژی چیست و با چه چالش‌هایی روبروست؟ حسن منصور، کارشناس نفت.
اوپک ممکن است به این نتیجه برسه که تولید نفت رو اندکی کم بکنن و این قیمت بالا بره، و این درست همون اشتباهی که قبلا کردن، یعنی بالا رفتن قیمت نفت زنگ موت کشورهای اوپک. برای اینکه امروز قیمت تولید متوسط در آمریکا بین 50 و 60 دلاره. اگر قیمت بالای 50 دلار قرار بگیره، سرمایه گذاری های میلیاردی در اونجا انجام خواهد گرفت و اون سرمایه گذاری که قبلا به نتیجه رسیده امروز سر 4 رو بستن باز خواهند کرد، تولیدشون افزایش پیدا خواهد کرد. و چون اوپک تولید کننده چرخه لنگره، یعنی فقط باقی مانده نیاز جهان رو تامین میکنه، نیازهای اساسی از خود کشورهای غیر اوپک تعیین میشه. به این ترتیب اگر قیمت بالای 50 دلار باشه به زیان کشورهای اوپک در دراز مدت، برای اینکه بازار از یار اوپک در میاره در اختیار آمریکا قرار میده.
بنابر ارقام جدید بهای نفت در 1 ماه اخیر با 20% کاهش به پایین ترین حد خود از سال 2016 به این سو رسیده است و کارشناسان یکی از دلایل آن را تولید بیش از اندازه برخی از بزرگترین تولید کنندگان از جمله عربستان، روسیه و آمریکا در واکنش به کاهش تولید نفت ایران می دانند. گفته می شود نمایندگان کشورهایی که در ابوظبی گرد می آیند نیز فوراً دست به اقدامی عجولانه نخواهند زد. اما اینکه چه تصمیمی می گیرند باید منتظر نتیجه آن در روزهای آینده بود. کیان منوی، رادیو فردا.
پدیده یا موزل حیوان آزاری در جامعه ایران مسئله است که طی چند سال اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشتر از گذشته در معرض دید عمومی قرار گرفته و با وجود محکوم شدن این عمل از سوی بخشی از جامعه، اما باز هم نمونه‌هایی از آن هر چند وقت یک بار مشاهده و رسانه‌ای می‌شود. برای اینکه گفتگوی کوتاه داشته باشیم درباره چرایی میل به انجام این گونه اعمال در جامعه ایران، همراه می‌شیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این پدیده حیوان آزاری که بعضن در جامعه ایران دیده میشه به نظرتون بیشتر ریشه فرهنگی داره یا اینکه مذهب هم در اون بی تأثیر نیست؟
اجازه بدید قبل از اینکه به اصل پرسش شما بپردازم چند نکته رو برای هم روشن بکنیم. اول اینکه ما خب با نمونه های از این دست از حیوان آزاری سبعانه و وحشیانه روبرو بودیم در این سالها که به مدد شبکه‌های اجتماعی پخش شده، اما میدونیم که خیلی عمومیت نداره. ولی از اون طرف در این حال میدونیم که حرکت هایی هم برای حمایت از حیوانات و رفتار درست و مناسب با اونها شکل گرفته در جامعه و رو به رشده. گذشته از این، این واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم که به چشم خودمون میبینیم که حیوان آزاری در شکل خیلی ملایمترش در جامعه ما خیلی آشکار و شیوع داره و گسترش داره. یعنی توی کوچه رد میشه یه گربه یا هر چیز دیگه، ما رفتار هممون رو باشون دیدیم و میدونیم که این رفتار نادرستی است. من خواستم این سه تا واقعیت رو اول بگم و بعد برسیم به این که بدونیم که مذهب بخشی از فرهنگه اما همه فرهنگ نیست. بنابراین ممکنه که این رفتار ناشی از مذهب صرفا نباشه، چون مثلا کشورهای همجوار ما که هم مذهب با ما، یعنی هم دین با ما هستن، رو وقتی می‌کنیم این رفتار متفاوتی با حیوانات داره. همین ترکیه بغل دست ما، بسیار از هموطنان شاید مشاهده عینی داشته باشن که رفتار مردم با حیوانات چقدر مهربانانه و ملایمت‌آمیزه، در حالی که ما خود می‌بینیم چیزی نیست، با اینکه هر دو از یک دین دارن بهره می‌برند. بنابراین باید به سایر عناصر یک فرهنگ ارتباط داد که اون عناصر دیگر هم لزوماً عناصری نیستن که به ذهن و اندیشه مربوط باشن، بلکه به ترتیبات زندگی مادی ممکنه مرتبط باشن که از یک جامعه تا جامعه دیگه تفاوت داره. بنابراین همه بار رو نمیشه به دوش مذهب گذاشت، گرچه می‌دونیم در مذهب اسلام به ویژه در مورد سگ محدودیت‌های خیلی مشخصی وجود داره.
خب به نظرتون چقدر وجود خلأهای قانونی در زمینه جلوگیری از حیوان آزاری به ادامه این نوع رفتارها منجر شده؟
خب ببینید، اگر اون واقعیت رو در نظر بگیریم که این حیوان آزاری به اصطلاح ملایم یا ضعیف شیوع و گستردگی داره در جامعه ما، قانون جلوی این رو نمیتونه بگیره، چون انقدر گسترده است که خب برای هر آدمی یا برای بسیار از آدم‌ها باید یه پاسبون گذاشت که قانون رو اجرا بکنه. اما اگر اون نوع از مواردی که ممکن در خبرها آمده باشه و رفتار خیلی سبانه و وحشیانه و خاصی با حیوانات میشه رو در نظر بگیریم، مواردی که به شکل فجیع حقوق حیوانات زیر پا گذاشته میشه، در این موارد قانون میتونه کمک بکنه برای اینکه عامل محدود کننده و بازدارنده باشه. ولی در این حال خود اینکه تا حالا چنین قانونی هم نرفته به مجلس و تصویب بشه در عمل، نشون دهنده این است که حامیان حقوق حیوانات هنوز از اون گونه نیروی اجتماعی برخوردار نیستن که بتونن این موضوع رو در دستور کار جامعه قرار بدن تا عملا تبدیل به دستور کار عمومی بشه و در نهایت تبدیل به قانون بشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. با اعلام تصمیم دولت لبنان درباره پیوستن به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و امتناع از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در خاک این کشور، این مسئله موضوعی بود که روز یکشنبه توجه شمار زیادی از کاربران ایرانی رو در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد. هومن عسکری در این رابطه گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام رسانه‌های لبنانی و تأیید مقام‌های ایران در پی تحریم‌های آمریکا، خطوط هوایی ایران دیگر توان سوختگیری در لبنان را ندارند. روزنامه دیلی استار چاپ لبنان روز شنبه در خبری کوتاه از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت، یعنی پایتخت این کشور، خبر داد. همین خبر واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته که تا روز یکشنبه همچنان ادامه داشت. کاربری با نام پرنیا در اینستاگرام نوشته: اندوه لبنان کشت ما را. اگر چنین اتفاقی برای لبنان افتاده بود، اینها، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی، یواشکی هم شده، کاسته کاسته هم شده، با که بنزین لبنان رو پر می‌کردند. آفرین به لبنانی‌ها که به فکر مردمشان هستند. علی نوشته خوندم که دولت لبنان هم تحریم‌ها علیه ایران رو پذیرفته و به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیده. بعضی از دوستان شاکی شدن که ما این همه پول میدیم به لبنانی‌ها و اینجوری جواب میدن. خواستم بگم ما به لبنانی‌ها پول نمیدیم، ما به نوشته او به گروه تروریستی حماس پول میدیم. کاربر دیگری در توییتر نوشته یکی از دلایلی که آمریکا رژیم ایران رو تحریم کرده حمایت از لبنان و حزب الله لبنانه. بعد دولت لبنان با تحریم‌های ایالات متحده همراهی کرده و اعلام کرده که به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیده. آریو برزن نوشته با توجه به ممانعت از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در بیروت و همراهی لبنان با تحریم‌های ایالات متحده معلوم شد بصیرت و خردمندی مردم از علی خامنه‌ای بیشتر بود که در سال 88 کف خیابون در میان سرکوب وحشیانه رژیم فریاد می‌زدند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. او نوشته پیدا کنید پرتغال فروش را. و کاربری با نام تاها نوشته لبنان به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهد. پاکستان اجازه استفاده از حریم هواییش رو به هواپیماهای ایرانی نمی‌دهد، ولی ما قدرت شماره‌ای که منطقه هستیم. و در نهایت زرین بانو در توییتر نوشته کمک به کشورهای دوست و برادر یعنی عراق و لبنان فقط اونجاش که تحریم‌ها رو علیه ایران قبول کردن. مشخصه که مسئولین اونها خردمندتر از ما هستند که منافع ملی و زندگی مردمشون رو به دیگر کشورها ترجیح میدن.
موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران تیتر یک خودش رو به مناسبت اولین سالگرد زلزله استان کرمانشاه به همین موضوع اختصاص داده. سلاس و سرکل زیر سقف زندگی تیتر روزنامه ایران هست. این روزنامه خبرنگارش راهی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه شده یک سال بعد از وقوع زلزله‌ای که 620 تن از ساکنان این مناطق جان خودشون رو بر اثر اون از دست دادن، شمار بیشتری مصدوم و مجروح شدن و هزاران خانه هم یا به کلی ویران شد یا بخشی از اون خونه ها آسیب دیدن، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی. خبرنگار روزنامه ایران نوشته که بازسازی در روستاها راحت تر پیش رفته ولی در مناطق شهری زلزله زده مشکلات متعددی وجود داره. از جمله نوشته این روزنامه کسانی که مستأجر بودن تکلیف پرداخت وام اونها مشخص نشده، اونها همچنان دچار مشکل هستن. شمار کسانی که اجاره نشین هستن نوشته این روزنامه و بلا تکلیف موندن بعد از زلزله استان کرمانشاه 2600 خانوار هست. البته مقام های محلی از جمله استاندار کرمانشاه در گفتگو با روزنامه ایران آمارهایی درباره بازسازی ارائه کردن. روزنامه خراسان اما نوشته که زخم زلزله همچنان بر پیکر استان کرمانشاه باقی مانده. این روزنامه هم نوشته که آمارهای مختلفی که یک سال گذشته اعلام شده درباره بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه. اشاره کرده که بسیار مقام های مسئول هم به این استان سفر کردن، اما خراسان نوشته همچنان اونطوری که این روزنامه نوشته شمار قابل توجهی از کسانی که بر اثر زلزله خانه های خودشون رو از دست دادن در چادر یا کانکس زندگی میکنن و حالا در آستانه فصل زمستان بار دیگر نگرانی درباره وضعیت زندگی اونها به اوج رسیده. روزنامه ابتکار هم امروز در صفحه یک خودش گزارشی داره درباره ماراتون انتخاب شهردار در خط پایان که نوشته آقای حناچی و آقای عباس آخوندی که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود تا چندی پیش و آقای حناچی هم پیشتر معاون وزارت راه و شهرسازی بوده به عنوان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران توسط شورای شهر انتخاب شدن. قرار است که از بین این دو نفر یکی به عنوان شهردار توسط شورای شهر تهران انتخاب بشه. روزنامه فریختگان نگاهی کرده به سوابق فعالیت‌های آقای عباس آخوندی و آقای حناچی و نوشته که این دو یکی پر ریسک هست و دیگری پر ریسک‌تر و این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد انتقاد کرده از انتخاب این دو گزینه برای شهرداری تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده با اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. نیویورک تایمز از قصد برخی مقامات اطلاعاتی عربستان برای ترور و خرابکاری اقتصادی در ایران خبر داد. و سازمان حقوق بشر ایران از اعدام شماری از فعالان عرب در یکی از زندان‌های اهواز خبر داد. محمد حسین آقاسی وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت شده از ارجاع پرونده موکلان خود به دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی خبر داده است. آقای آقاسی در توییتر خود اعلام کرده هنوز زمان برگزاری دادگاه این فعالان محیط زیستی مشخص نشده است. همزمان غلام حسین محسنی جهی سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه گفته است اتهام فعالان محیط زیستی بازداشت شده افساد فی‌الارض است. پیشتر برای این فعالین بازداشت شده اتهام جاسوسی مطرح شده بود. 8 فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی از قصد و طرح برخی مقامات اطلاعاتی عربستان برای انجام ترور و خرابکاری در ایران در سال گذشته میلادی خبر داد. نیویورک تایمز به نقل از منبع مطلع که نام آنها را ذکر نکرده گفته است برخی از مقام‌های اطلاعاتی نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از جمله احمد العسیری به تجار خارجی سفارش خرابکاری اقتصادی در ایران و ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را داده بودند. این گزارش می‌افزاید طرف‌های معامله با این مقامات امنیتی پس از مشورت با وکلای خود به این تقاضا پاسخ منفی دادند. نیویورک تایمز می‌گوید دولت عربستان به سؤال این نشریه در این باره پاسخی نداده است. سازمان حقوق بشر ایران از نهادهای حقوق بشری خارج از ایران می‌گوید شماری از فعالان عرب در یکی از زندان‌های اهواز اعدام شدند. بر اساس این گزارش اعدام شدگان جزو 22 نفری هستند که وزارت اطلاعات دوم مهر ماه آنها را با اتهام پشتیبانی از حمله به رژه نظامی اهواز در 31 شهریور بازداشت کرده بود. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این خبر نیست. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود از قول برخی منابع نوشته که تلفن‌های زندان شیبان اهواز از روز سه‌شنبه 15 آبان قطع شده و احتمال می‌رود که این اعدام‌ها در همین زندان صورت گرفته باشد. هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است. در پی حمله به رژه نظامی 31 شهریور ماه در اهواز 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یک شنبه در 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس کسانی که با شعار ملی‌گرایی به دیگران لطمه می‌زنند را محکوم کرد. آقای مکرون که در حضور سران شماری از قدرت‌های بزرگ سخن می‌گفت، ملی‌گرایی را خیانتی به ارزش‌های اخلاقی دانست و گفت با این حرف که اول منافع ما اولویت دارد و دیگران را فراموش کنید، ارزشمندترین چیز یک ملت یعنی ارزش‌های اخلاقی آن را لگدمال می‌کنید. کاخ الیزه فرانسه نیز گزارش داده در جریان ناهاری که امانوئل مکرون میزبان آن بود، رهبران روسیه و آمریکا در کنار شمار دیگری از رهبران جهان گفتگوی آزاد و پرعمقی در مورد ایران، عربستان، سوریه و کره شمالی داشتند. روز یکشنبه 10 تن از رهبران جهان در مراسمی به میزبانی فرانسه و به مناسبت بزرگداشت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس حاضر شدند. به پایان این بخش خبر رسیدیم، اما در اینجا نوبت میرسه به مهدی طاهباز و صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، آغاز پرداخت کوپن الکترونیکی به برخی اقشار در ایران. دو گزینه برای انتخاب شهردار تهران نهایی شدند. و تلاش برای جلوگیری از ادامه روند کاهش بهای نفت خام. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. رسانه‌های ایران می‌گویند از روز شنبه اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت که با هدف جبران تأثیرات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا پرداخت می‌شود، به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، افرادی که این پول را دریافت می‌کنند، نمی‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها می‌توانند کالای اساسی را خریداری کنند. رسانه‌های ایران پیش از این از این طرح با عنوان کوپن الکترونیکی نام برده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با افزایش قیمت ارز در ایران و به تبع آن افزایش قیمت کالاها در بازار این کشور، دولت در تابستان امسال از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه اجتماعی اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داد. تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد، کارکنان دولت، پیمانکاران و تولید کنندگان 5 بسته مورد نظر دولت به شمار می رود. خبرگزاری فارس روز یک شنبه خبر داد که اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت به مبلغ 200,000 تومان به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، بسته حمایتی غذایی در سال 97 در 3 مرحله و به ارزش 600,000 تومان بین خانواده‌های با درآمد زیر 3 میلیون تومان توزیع می‌شود. سهمیه بندی و جیره بندی کالاهای اساسی برای تأمین مایحتاج عمومی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای گذار از شرایط اقتصادی فعلی برای نخستین بار در میانه مرداد ماه از سوی احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که استفاده از کالا کارت یا کوپن الکترونیکی را مطرح کرد. به گفته آقای میدری، در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه با آنها واریز می‌شود تبدیل به کالا کارت شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. در همین حال معصومه آقاپور علی‌شاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت که نخستین بسته حمایتی به صورت نقدی پرداخت می‌شود و بسته‌های بعدی به صورت مواد غذایی توزیع خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تعداد این بسته ها به تأثیر تحریم ها و شرایط کشور بستگی دارد، چرا که دولت باید بتواند هزینه های لازم برای تهیه بسته ها را تأمین کند که این موضوع به درآمد ارزی و فروش نفت بستگی دارد. دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که از روز دوشنبه آغاز شده، صنعت نفت و گاز شاهراه اصلی اقتصادی ایران را هدف قرار داده است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر عدم تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأکید دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما برای گفتگو در رابطه با آغاز پرداخت کوپن الکترونیکی به برخی افراد در ایران برای جبران اثر تحریم‌ها اونطور که عنوان شده، همراه می‌شیم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه. آیا آذرمی، آیا ما به نوعی شاهد بازگشت به دهه 60 و سیستم کوپنی در ایران هستیم؟
تقریبا میشه گفت که همون اتفاق داره میفته. خب ما در اون دوران در واقع جنگ واقعی رو داشتیم که به دلیل کمبود منابع دولت و کمبود منابع ارزی، در واقع دولت مجبور به سهمیه بندی و دادن کوپن به مردم شد برای اینکه ارزاق عمومی رو تأمین بکنه. در حال حاضر هم با توجه به اینکه درآمدهای ارزی دولت محدود شده ناشی از فروش نفت و در ماه‌های آینده هم چشم اندازش در واقع این هست که محدودتر از این هم خواهد شد، به نظر میاد برای اینکه کمک بشه به اقشاری که کاملا در واقع ناتوان هستند در حتی تهیه مسائل اولیه برای زندگیشون، همچی سیاستی در پیش گرفته شده که خب حالا بستر در واقع الکترونیکی داره انجام.
خب به نظرتون چه نکات مثبت یا منفی داره این طرح، حالا به اصطلاح کوپن الکترونیکی، و اگر نکات مثبتی داره این نکات به نظرتون کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
ببینید، در تمام جوامع در واقع برای اینکه اون اثرات منفی درآمدهای پایین و اقشاری که کم درآمد هستن، اثرات منفیشون برای جامعه کم بشه، سعی میشه سیاست‌های حمایتی در رابطه با اونها در نظر گرفته بشه. این شاید خب بگیم که پس در ایران هم داره همین کار انجام میشه، اما نکته اینجاست که ما اینجا دامنه بسیار بالایی رو میبینیم. اگر کمی به آمارها نگاه بکنیم، ما در واقع دهک‌های پایین درآمدی روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند در ایران. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، طبقه متوسط و متوسط رو به پایین در حال هل داده شدن به سمت فقر نسبی و حتی فقر مطلق هستند. اینها آماری هست که خود وزارت کار اعلام میکنه. بیش از 70% بیمه شدگان در ایران حقوق پایه و حقوق اولیه میگیرن، یعنی حداقل حقوقی که وزارت کار تعیین میکنه. اخیراً دیدیم که 95% بازنشستگان، در واقع یکی از مسئولین وزارت کار اعلام کرد که زیر 3 میلیون تومان در ماه حقوقشون هست. این یعنی این که در واقع تقریباً یه بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی ایران و مردم ایران نیازمند همچی کمک‌هایی هستن، که این خب نشون میده که اقتصاد ایران و اقتصاد سیاسی ایران، بخوام دقیق‌تر بگیم، خوب کار نکرده در این 3-4 دهه.
خب دور دوم تحریم‌ها اجرایی شدن از هفته گذشته. تأثیرات دور دوم تحریم‌ها رو بر معیشت مردم ایران چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
ببینید، این تأثیرات شاید بتونیم بگیم از اواخر سال 96 و حتی قبل از خروج آمریکا از برجام آغاز شد. ما اگه بخوایم یه تمثیلی رو بکنیم، اقتصاد ایران مثل یک بیمار سرطانی است که حالا دچار یه تصادف رانندگی هم شده. یعنی اقتصاد از داخل دچار مشکلات شدید و مشکلات اساسی بود و در واقع این تحریم ها مانند اون تصادفی بود که این بیمار رو در حالت کاملا اورژانسی قرار داده. و در ازای اون هم سیاست هایی که از دولت دیدیم در یک سال اخیر کاملا مثل این بود که به این بیمار داروی سرماخوردگی داده بشه به جای اینکه فکر اساسی براش بشه. بنابراین ما میبینیم که شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم، مثل آمار بیکاری، مثل رشد اقتصادی، تمام اینها وضعیت رو رو به بدتر شدن نشون میدن. در سال 98 بدتر از این هم خواهد شد. این در واقع مسئله شخصی نیست، مرکز پژوهش های مجلس این پیش بینی رو داشته. رشد اقتصادی منفی 6% ایران خواهد رسید، بیکاری به حدود 20% و در واقع تورم در سال آینده فراتر از 45% تورم سالیانه میانگین خواهد بود. آمار بانک جهانی هم همین رو نشون میده. مجموعه این شرایط با توجه به کاهش قدرت خرید به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت بسیار بدی رو در سال آینده در واقع برای اقتصاد ایران و به ویژه طبقه‌های محروم در واقع و فقیر جامعه ترسیم.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین محسنی اجهی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، درباره اتهامات فعالان محیط زیستی بازداشت شده اعلام کرد که بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقرارهای این افراد و خسارتهای وارده، این اتهامات مشمول افساد فی الارض قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اجهی افسود عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست جاسوسی بود که این عنوان اتهامی مطابق قانون می توانست تا حد افساد فی الارض باشد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که همکنون در زندان به سر می برد، از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به خاطر صدور دستور ممنوع الملاقات شدنش شکایت کرد. پیام دورفشان، وکیل مدافع او، به خبرگزاری ایرنا گفته بازپرس پرونده پس از استماع توضیحات با اعلام انجام تحقیق، وقوع این امر به گفته او غیر قانونی و غیر شرعی را مورد پیگرد کیفری قرار داد. و رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای این استان نسبت به سال گذشته 15% رشد داشته. غلام حسین اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر 2000 قاضی و 8000 تن در حوزه قضایی استان تهران فعال هستند، گفته تعداد قضات با رشد پرونده‌ها در استان تهران همخوانی ندارد. اما اعضای شورای شهر تهران روز گذشته 20 آبان پس از شنیدن برنامه‌های 4 نامزد شهرداری تهران، عباس آخوندی و پیروز حناچی را به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب کردند. فردا از میان این دو نفر یکی به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
عباس آخوندی با 16 رأی و پیروز حناچی با 11 رأی. این نتیجه آرای اعضای شورای شهر تهران است برای انتخاب شهردار پایتخت. حالا این دو مرد به مرحله دوم گزینه شهرداری پایتخت راه یافتند و قرار است مدیریت شهری را به عهده بگیرند که 12 میلیون جمعیت دارد. عباس آخوندی نامزد تصدی پست ریاست شهرداری تهران با حضور در شورای شهر از ایجاد حکومت و حکمرانی محلی با شهرداری مستقل اما پاسخگو به شهروندان و دولت مرکزی سخن گفت.
از نظر من نظام اوپرای شهری شامل شورای شهر، شهرداری در شهردار. اوپرای شهری به مفهوم شهردار نیست. این پارلمان شهری، سازمان شهرداری و شهردار، این ستا بشن نظام اوپرای شهری.
او که وزیر مسکن و شهرسازی ایران در دولت حسن روحانی بود و تا کنون 3 بار به استیضاح به مجلس فراخوانده شده گفت اگر مشکل داشتم 5 بار از مجلس رأی اعتماد نمی گرفتم. اما پیروز حناچی دیگر گزینه شهرداری تهران نیز در بین اعضای شورای شهر یکی از مهمترین معضلات شهر تهران را مشارکت پایین شهروندان در اداره شهر و پرداخت عوارض پایتخت دانست.
متناسب کردن دریافت عوارض شهری به میزان بهره‌مندی از موارد شهر است. کسانی که از شهر بیشتر استفاده می‌کنند و مواهب بیشتری بهره می‌برند می‌باید هزینه اون رو بپردازند.
شمارش معکوس برای انتخاب شهرداری تهران در حالی آغاز شده که در 1 سال گذشته 2 شهردار و 1 سرپرست از خیابان بهشت و شهرداری تهران رفتند. آخرین آنها سید محمد علی افشانی بود که سرنوشتش به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گره خورد و علی‌رغم میلش راهی جز رفتن از بهشت نداشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما نشست ویژه کشورهای عمده صادرکننده نفت برای جلوگیری از ادامه روند کاهش بهای نفت خام روز گذشته در ابوظبی برگزار شد. روز جمعه بهای نفت خام از نوع برنت برای اولین بار از آوریل سال جاری به زیر 70 دلار تنزل یافت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کارشناسان انگیزه نشست کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را در ابوظبی نگرانی‌ها پیرامون وضعیت بازار و پدیده‌هایی از جمله افزایش تولید، کاهش تقاضا و کاهش نگرانی‌ها در پی معافیت‌های موقت نفتی آمریکا به مشتریان ایران بر بازار نفت ارزیابی می‌کنند. هرچند تا چند هفته پیش قبل از اینکه تحریم‌های تمام عیار آمریکا علیه ایران شروع شود، گمان می‌رفت بهای نفت افزایش می‌یابد و به مرز 100 دلار در هر بشکه هم می‌رسد، اما حالا پس از تصمیمات جدید واشنگتن در معاف کردن مشروط برخی کشورها از مشمولیت بر تحریم‌ها، رویکرد در بازار نیز استراتژی جدیدی را می‌طلبد. اما این استراتژی چیست و با چه چالش‌هایی روبروست؟ حسن منصور، کارشناس نفت.
اوپک ممکن است به این نتیجه برسه که تولید نفت رو اندکی کم بکنن و این قیمت بالا بره، و این درست همون اشتباهی که قبلا کردن، یعنی بالا رفتن قیمت نفت زنگ موت کشورهای اوپکه. برای اینکه امروز قیمت تولید متوسط در آمریکا بین 50 و 60 دلاره. اگر قیمت با 50 دلار قرار بگیره، سرمایه گذاری های میلیاردی در اونجا انجام خواهد گرفت و اون سرمایه گذاری که قبلا به نتیجه رسیده امروز سر 4 رو بستن باز خواهند کرد، تولیدشون افزایش پیدا خواهد کرد. و چون اوپک تولید کننده چرخه لنگره، یعنی فقط باقی مانده نیاز جهان رو تامین میکنه، نیازهای اساسی از خود کشورهای غیر اوپک تعیین میشه. به این ترتیب اگر قیمت بالای 50 دلار باشه، به زیان کشورهای اوپک در دراز مدت، برای اینکه بازار از اختیار اوپک در میاره، در اختیار آمریکا قرار میده.
بنابر ارقام جدید، بهای نفت در 1 ماه اخیر با 20% کاهش به پایین ترین حد خود از سال 2016 به این سو رسیده است و کارشناسان یکی از دلایل آن را تولید بیش از اندازه برخی از بزرگترین تولید کنندگان از جمله عربستان، روسیه و آمریکا در واکنش به کاهش تولید نفت ایران می دانند. گفته می شود نمایندگان کشورهایی که در ابوظبی گرد می آیند نیز فوراً دست به اقدامی عجولانه نخواهند زد. اما اینکه چه تصمیمی می گیرند باید منتظر نتیجه آن در روزهای آینده بود. کیان منوی، رادیو فردا.
پدیده یا موزل حیوان‌آزاری در جامعه ایران مسئله ای است که طی چند سال اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشتر از گذشته در معرض دید عمومی قرار گرفته و با وجود محکوم شدن این عمل از سوی بخشی از جامعه، اما باز هم نمونه‌هایی از آن هر چند وقت یک بار مشاهده و رسانه‌ای می‌شود. برای اینکه گفتگوی کوتاه داشته باشیم درباره چرایی میل به انجام این گونه اعمال در جامعه ایران، همراه می‌شیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این پدیده حیوان‌آزاری که بعضن در جامعه ایران دیده میشه به نظرتون بیشتر ریشه فرهنگی داره یا اینکه مذهب هم در اون بی تأثیر نیست؟
اجازه بدید قبل از اینکه به اصل پرسش شما بپردازم چند نکته رو برای هم روشن بکنیم. اول اینکه ما خب با نمونه های از این دست از حیوان‌آزاری سبعانه و وحشیانه روبرو بودیم در این سالها که به مدد شبکه‌های اجتماعی پخش شده، اما میدونیم که خیلی عمومیت نداره. ولی از اون طرف در این حال میدونیم که حرکت‌هایی هم برای حمایت از حیوانات و رفتار درست و مناسب با اونها شکل گرفته در جامعه و رو به رشده. گذشته از این، این واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم که به چشم خودمون میبینیم که حیوان‌آزاری در شکل خیلی ملایم‌ترش در جامعه ما خیلی آشکار و شیوع داره و گسترش داره. یعنی توی کوچه رد میشه یه گربه یا هر چیز دیگه، ما رفتار هممون رو باشون دیدیم و میدونیم که این رفتار نادرستی است. من خواستم این سه تا واقعیت رو اول بگم و بعد برسیم به این که بدونیم که مذهب بخشی از فرهنگه اما همه فرهنگ نیست. بنابراین ممکنه که این رفتار ناشی از مذهب صرفا نباشه، چون مثلا کشورهای همجوار ما که هم مذهب با ما، یعنی هم دین با ما هستن، رو وقتی نگاه می‌کنیم این رفتار متفاوتی با حیوانات داره. همین ترکیه بغل دست ما بسیار از هموطنان شاید مشاهده عینی داشته باشن که رفتار مردم با حیوانات چقدر مهربانانه و ملایمت آمیزه، در حالی که ما خب می‌بینیم چیزی نیست، با اینکه هر دو از یک دین دارن بهره می‌برن. بنابراین باید به سایر عناصر یک فرهنگ ارتباط داد که اون عناصر دیگر هم لزوماً عناصری نیستن که به ذهن و اندیشه مربوط باشن، بلکه به ترتیبات زندگی مادی ممکنه مرتبط باشن که از یک جامعه تا جامعه دیگه تفاوت داره. بنابراین همه بار رو نمیشه به دوش مذهب گذاشت، گرچه می‌دونیم در مذهب اسلام به ویژه در مورد سگ محدودیت خیلی مشخصی وجود داره.
خب به نظرتون چقدر وجود خلأهای قانونی در زمینه جلوگیری از حیوان‌آزاری به ادامه این نوع رفتارها منجر شده؟
خب ببینید، اگر اون واقعیت رو در نظر بگیریم که این حیوان‌آزاری به اصطلاح ملایم یا ضعیف شیوع و گستردگی داره در جامعه ما، قانون جلوی این رو نمیتونه بگیره، چون انقدر گسترده است که خب برای هر آدمی یا برای بسیار از آدم‌ها باید یه پاسبون گذاشت که قانون رو اجرا بکنه. اما اگر اون نوع از مواردی که ممکن در خبرها آمده باشه و رفتار خیلی سبانه و وحشیانه و خاصی با حیوانات میشه رو در نظر بگیریم، مواردی که به شکل فجیع حقوق حیوانات زیر پا گذاشته میشه، در این موارد قانون میتونه کمک بکنه برای اینکه عامل محدود کننده و بازدارنده باشه. ولی در این حال خود اینکه تا حالا چنین قانونی هم نرفته به مجلس و تصویب بشه در عمل، نشون دهنده این است که حامیان حقوق حیوانات هنوز از اون گونه نیروی اجتماعی برخوردار نیستن که بتونن این موضوع رو در دستور کار جامعه قرار بدن تا عملا تبدیل به دستور کار عمومی بشه و در نهایت تبدیل به قانون بشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. با اعلام تصمیم دولت لبنان درباره پیوستن به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و امتناع از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در خاک این کشور، این مسئله موضوعی بود که روز یکشنبه توجه شمار زیادی از کاربران ایرانی رو در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد. هومن عسکری در این رابطه گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام رسانه‌های لبنانی و تأیید مقام‌های ایران در پی تحریم‌های آمریکا، خطوط هوایی ایران دیگر توان سوختگیری در لبنان را ندارند. روزنامه دیلی استار چاپ لبنان روز شنبه در خبری کوتاه از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت، یعنی پایتخت این کشور، خبر داد. همین خبر واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته که تا روز یکشنبه همچنان ادامه داشت. کاربری با نام پرنیا در اینستاگرام نوشته: اندوه لبنان کشت ما را. اگر چنین اتفاقی برای لبنان افتاده بود، اینها یعنی مقام های جمهوری اسلامی، یواشکی هم شده، کاسته کاسته هم شده باک بنزین لبنان رو پر می کردند. آفرین به لبنانی ها که به فکر مردمشان هستند. علی نوشته خوندم که دولت لبنان هم تحریم ها علیه ایران رو پذیرفته و به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیده. بعضی از دوستان شاکی شدن که ما این همه پول میدیم به لبنانی ها و اینجوری جواب میدن. خواستم بگم ما به لبنانی ها پول نمیدیم، ما به نوشته او به گروه تروریستی حماس پول میدیم. کاربر دیگری در توییتر نوشته یکی از دلایلی که آمریکا رژیم ایران رو تحریم کرده حمایت از لبنان و حزب الله لبنانه. بعد دولت لبنان با تحریم های ایالات متحده همراهی کرده و اعلام کرده که به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیده. آریو برزن نوشته با توجه به ممانعت از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در بیروت و همراهی لبنان با تحریم‌های ایالات متحده، معلوم شد بصیرت و خردمندی مردم از علی خامنه‌ای بیشتر بود که در سال 88 کف خیابون در میان سرکوب وحشیانه رژیم فریاد می‌زدند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. او نوشته پیدا کنید پرتغال فروش را. و کاربری با نام تاها نوشته لبنان به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهد. پاکستان اجازه استفاده از حریم هواییش رو به هواپیماهای ایرانی نمی‌دهد. ولی ما قدرت شمایه‌ای که منطقه هستیم. و در نهایت زرین بانو در توییتر نوشته کمک به کشورهای دوست و برادر یعنی عراق و لبنان فقط اونجاش که تحریم‌ها رو علیه ایران قبول کردن. مشخصه که مسئولین اونها خردمندتر از ما هستند که منافع ملی و زندگی مردمشون رو به دیگر کشورها ترجیح میدن.
موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران تیتر یک خودش رو به مناسبت اولین سالگرد زلزله استان کرمانشاه به همین موضوع اختصاص داده، سلاس و سرکل زیر سقف زندگی تیتر روزنامه ایران هست. این روزنامه خبرنگارش راهی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه شده یک سال بعد از وقوع زلزله‌ای که 620 تن از ساکنان این مناطق جان خودشون رو بر اثر اون از دست دادن، شمار بیشتری مصدوم و مجروح شدن و هزاران خانه هم یا به کلی ویران شد یا بخشی از اون خونه ها آسیب دیدن، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی. خبرنگار روزنامه ایران نوشته که بازسازی در روستاها راحت‌تر پیش رفته ولی در مناطق شهری زلزله زده مشکلات متعددی وجود داره. از جمله نوشته این روزنامه کسانی که مستأجر بودن تکلیف پرداخت وام اونها مشخص نشده، اونها همچنان دچار مشکل هستند. شمار کسانی که اجاره نشین هستند نوشته این روزنامه و بلا تکلیف موندن بعد از زلزله استان کرمانشاه 2600 خانوار هست. البته مقام های محلی از جمله استاندار کرمانشاه در گفتگو با روزنامه ایران آمارهایی درباره بازسازی ارائه کردن. روزنامه خراسان اما نوشته که زخم زلزله همچنان بر پیکر استان کرمانشاه باقی مانده. این روزنامه هم نوشته که آمارهای مختلفی که یک سال گذشته اعلام شده درباره بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه. اشاره کرده که بسیار مقام های مسئول هم به این استان سفر کردن اما خراسان نوشته همچنان اونطوری که این روزنامه نوشته شمار قابل توجهی از کسانی که بر اثر زلزله خانه های خودشون رو از دست دادن در چادر یا کانکس زندگی میکنن و حالا در آستانه فصل زمستان بار دیگر نگرانی درباره وضعیت زندگی اونها به اوج رسیده. روزنامه ابتکار هم امروز در صفحه یک خودش گزارش داره درباره ماراتون انتخاب شهردار در خط پایان که نوشته آقای حناچی و آقای عباس آخوندی که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود تا چندی پیش و آقای حناچی هم پیشتر معاون وزارت راه و شهرسازی بوده به عنوان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران توسط شورای شهر انتخاب شدن. قرار است که از بین این دو نفر یکی به عنوان شهردار توسط شورای شهر تهران انتخاب بشه. روزنامه فریختگان نگاهی کرده به سوابق فعالیت‌های آقای عباس آخوندی و آقای حناچی و نوشته که این دو یکی پر ریسک هست و دیگری پر ریسک تر و این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد انتقاد کردی از انتخاب این دو گزینه برای شهرداری تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.